من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث اول این بود که آیا برای مالک هست با فرض تعذر مثل که مطالبه قیمت کند، با فرض اینکه الی الابد هم تعذر نی، تعذر تعذر موقت است، آیا حق مطالبه دارد به حیث که ضامن نتواند رد کند او را، یا حق مطالبه قیمت را ندارد؟ بس همین بود دیگه، حق مطالبه قیمت دارد به حیث که ضامن نتونه او را رد کند، یا نه چنین حقی را ندارد. استدلال شده برای اینکه چنین حقی را دارد به وجوهی کما نقل ذکره سیدنا الاستاد. یک بعضی از وجوش من میندازم، یکی از این وجوه که در صفحه 545 آمده و منها ما تشبث بهی، بعضیشو خوندیم، و منها ما تشبث بهی بعضهم و تبعه آخر و هو ان الصبر الى ان یوجد المثل ضرر علی. اگر به آقای مالک بگیم که تو حق نداری قیمت رو بگیری، صبر کن تا مثل پیدا بشود، این ضرر است برای آقای مالک. ضرر بودنش ظاهراً از این ناحیه است که این از مال خودش ممنوع تصرفه، نمیتونه استفاده کند، مالش که تلف شده، مثل هم که نیست بهش بدهد، قیمت را هم ضامن اگر بگد نمیدم، اون نسبت به مال خودش حق استفاده از مالش محروم شده و خود همین حق استفاده از مال خودش ضرره. ظاهرا نظرشون به ضرر از این ناحیه است. امام اشکال میکنه و فیه ما لا یخفا ضرورت ان دلیل نفی ضرر لو نفل احکام ضرریه. اگر حالا نفی ضرر حکم سلطانی نباشد و احکام ضرری رو ببرد، فلا حکم ضرری فی المقام، اینجا حکم ضرری نی، لأن ما على عهدة الزامنه هو المثل ولم يمنع الشارع بإطلاق دليل او عمومه عن اخذه. اونی که به عهده زامنه، مثل به عهده زامنه، شارع هم گفته میتونی مثل رو بگیری، جلوگیری نکرده. تأخیری که لازم میاد، این تأخیر از راه تعذر عقلیه، ربطی به شارع ندارد. این که مثل متأخر میشد، این از باب تعذره، این تعذر عقلی، ربطی به شارع نه، حکم او اینه که میتونی بگیری، اما حالا نمیتوند او به پردازد، این عذر عقلیه، ربطی به شارع ندارد. و لزوم التأخیر مع التعذر، این لزوم تأخیر به حکم عقله. مضافاً این یه اشکال، اشکال دیگه ان اثبات القیمه لا یمکنو به دلیل نفی ضرر، نفی ضرر نمیتونه قیمت ثابت کنه، از لیس شأنه الا نفی الحکم الضرری، لا اثبات امر مباین او مخالف که اثبات القیمه مع زمان المثل. او حکم ضرری نمیتونه وردارد، حدیث نفی است، حدیث اثبات نیستش، حکم ضرری رو برمیداره، حکم مماثل رو نمیتونه بیاره. من تأخیر لیس ضرری دائما، تأخیر هم ضرری نیست دائما. این هم اشکال سومش. سه تا اشکال پس ایشون بلا ضرر داره، تمسک بلا ضرر. و منه یظهر الکلام فی دلیل نفی الحرج لو کان التأخیر حرجیا، لأن دلیل نفیه لا یفتفی به اثبات امر آخر. نفی حرج دلیل نفیه، نه دلیل اثبات. و لهذا قلنا فی روایت عبدالعلا فی باب المسخ ان تمسک الامام علیه السلام به دلیل نفیه انما هو به دلیل نفی حرج، حضرت به او تمسک کرد، لرفع وجوب المسح علی البشره، و اما امره بالمسح علی المراره فلیس بمقتضا دلیل الحرج، اون ربطی به دلیل حرج ندارد، اون یه حکم تعبدیه که شارع بیان کرده. هازا کلا لو قلنا بان لا ضرر ولا ضرار حاکم علی الادله اولیه و متمم قانونه. و اما این قلنا به انه و حکمون سلطانیون من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی امته و نهیون من عن الازرار بالغیر، لا ضررش حکم سلطانیه، لا ازرارش میگه حرام شما به دیگران ضرر بزنید، ازرار به غیر و ایقاع حرج بر غیر، چون ازرار به معنا حرجم آمده، فلا یصح التمسک بهی ایزن لاثبات القیمه. چرا؟ لأن تأخیر اداء المثل لو کان حرجیا او ضرریا این لا یکون، فلا یکون به فعل زامن، زامن این حرج رو بر او وارد نکرده، فلا یکون به فعل زامن. و لیس للمالک علی الزامن قیمت المثل، مالک قیمت طلبکار نبوده، حتی یکون تأخیر و اداءها موجبا للاضرار او ایقاع حرج. اینم یک وجه لا ضرر و لا حرج. منها تمسک به بناء عرف که بعضی ها این دیروز اشاره می کردن، و منها تمسک به بناء العرف مع عدم ردع الشارع به دعوا ان بناءهم عند تعذر المثل مطالبت القیمه و لزوم الزامن على اداها. بناء غلابر اینه که وقتی مثل متعذر شد میگه چی؟ میگه قیمت. حالا که مادر نبود به چی میسازن؟ به زن پدر میسازن. مطالبت القیمه و الزام الزامن على اداها. و فیه انه غیر ثابت فی التعذر الى امد، یه همچه بنایی در تعذرهای موقت نیست، سیما اذا کان الامد قریبا، یکی دو روز چهار روز میکشد، و اتصاله على فرضه الى عصر المعصوم غیر ثابت. این علامت گذاری درسته اینجوری؟ ببینید عبارت اینجوری باید خون، من این حالا این حالا چجوری می نویسن، و اتصاله على فرضهی الى غیر المعصوم غیر ثابت. منتها دو تا خط گذاشته، خط کشیده، خط مسلم، و اتصاله على فرضهی، اون که خب بلون راحته اون مثل من میمونه، رو اون کتابایی که خط گذاشتن من نمیدونم از دزه خلاصه میخواد بگد لو سلمنا، که یه همچه بنایی هم هست، عبارت قبلیش اینه لو سلمنا، چنین بنایی هست، اما قبول نداریم این بنا تا زمان معصوم هم ادامه پیدا کرده باشد. و اتصاله على فرضه الى و اتصاله على فرضه الى عصر المعصوم غیر ثابت. این هم یک وجه اشکالی که به این وجه است. و من التزام این که انقلاب پیدا میکنه قیمت عند التعذر، و اونا دیگه با اوناشم نمیخونیم چون خیلی فایده نداره. اینا وجوهیه که بهش استدلال شده برای این که در تعذر مثل آقای مالک حق دارد مطالبه قیمت کند و ضامن حق امتناع ندارد. و ظاهرا سیدنا الاستاذ سلام الله علیه هم عقیدش همینه که بله حق وجوهی که بهش استدلال شده برای این که حق امتناع مثل طلبکاره نمیتونه، وجوهی که بهش استدلال شده اشتباه کرده، وجوهی که بهش استدلال شده برای اینکه با تعذر مثل حق مطالبه قیمت ندارد و آقای ضامن میتونه بگه من قیمت را نمیدم، این وجوهی که بهش استدلال شده. و امام به همه این وجوه خدشه کردن و ظاهر خدشه امام در این وجوه اینه که امام قبول دارد که مالک میتواند قیمت را مطالبه کند و آقای ضامن هم باید چی؟ قیمت را بپردازد. لیسل یا عکس میشه من هم بعکس، آقای مالک این وجوه برای چی بود؟ واجبه که قیمت پرداخت کن. نه نه نه، این وجوه برای اینه که قیمت واجب نیست، این وجوه برای اینه که قیمت واجب هم واجبه دیگه، یعنی نمیتونه بگه نه. خب بده این وجوه برای چیه؟ اینها این وجوه برای اینه که او واجب قیمت رو چکار کند؟ بپردازد. چون اون آقای مالک مسلط بر مالشه، پس باید عجبی. بذار من سلطشه بخونم، بذار یکشه بخونم. اجازه بفرمایید، اجازه من مثل بخونم، سلطشه بخونم، لازررشه بخونم. و هو ان الصبر الى ان يوجد المثل ضرر علی. بگیم صبر کنه بر آقای مالک چیه؟ ضرره. پس بنابراین مالک میتواند مطالبه چی کنه؟ قیمت. امام به این وجوه اشکال کرده، امام به این وجوهی که مالک میتواند اشکال کرده، میتواند مطالبه قیمت کند و اون آقا حق منع ندارد. نتیجه چی میشه رأیشون؟ میدونم نظر ایشون چی میشه؟ باید صبر کنه. نظر ایشون میشه باید صبر کنه. ببینید خب اون مهم نیه. ببینید بس اینه که اگر آقای ما ضامن در زمان بالمثل مثل متعذر شد، اینجا آیا آقای مالک میتواند مطالبه به قیمت کند و بر ضامن است که قیمت را بپردازد؟ یا اینکه نه، مالک اگر مطالبه قیمت کرد، ضامن الزامی به ادای قیمت ندارد. بعضیا خواستن بگن ضامن ملزم است به ادای قیمت، باید قیمت رو بپردازد، و به وجوهی هم چیکار کردن؟ استدلال کردن. یکی به اینکه او سلطه دارد بر مالش، حالا که سلطه دارد وقتی مثل نی قیمت رو مطالبه کرد باید چیکار کنیم؟ بش بدیم. یکی این که اگر بنا بشد آقای ضامن قیمت رو بتونه ندد با آقای مالک، این مستلزم ضرر برای آقای مالکه، پس باید قیمت رو چیکار کنه؟ بپردازه. یکی این که بنا عرف بر اینه که وقتی مثل متعذر شد چیا بدهد؟ قیمت را بپردازد. اینا وجوهیه که استدلال شده که برای مالک برای مالک این حق مطالبه هست و ضامن حق ندارد، باید بپردازد دیگه. بس اشکال شما دیرو چی بود؟ شما اشکالتون دیرو چی بود؟ شما فرمون ملزم است دیگه. اینا وجوهیه که بهش استدلال شده، اینه مناقشه های امام. لکن در بعضی از این مناقشه ها اشکال هست و وجوه ها تمامه. یکی از وجوهی که بهش استدلال شده و زیر بنای اشکال ها لعرض کنم، زیر بنای اشکال اینه که اصل این که آقای ضامن باید مثل رو بپردازد به آقای مالک، این رعایت حال مالک است یا رعایت حال ضامن یا رعایت حال هر دو؟ اینی که در مثلی باید وقتی عین تلف شده و مثلش موجوده باید مثل را بپردازد، رعایتن لحال مالک یا ضامن یا هر دو. به عبارت اخرى، اصل زمان به مثل یا قیمت یا به اقرب و تالف، این اصل زمان رعایتن برای حال مالک یا رعایتن برای حال ضامن؟ حال مالک، یعنی خواستن حق مالک از بین چی نرود. برای اینکه حق مالک از بین نرود، گفتن که مالک حق دارد، باید ضامن چی بپردازه؟ مثل بپردازد یا قیمت. این یه نکته رو توجه داشته باشید که زمان بالمثل او القیمه رعایتن لحال آقای مالک. از اینجا ظاهر میشد که بعض مناقشات سیدنا الاستاذ سلام الله علیه تمام نیست، منها این که مرحوم سید قدس سره در حاشیه بر مکاسب استدلال فرمودند بر حق مطالبه به سلطه بر اموال. میفرمان آقای مالک مسلط بر ماله، چون مسلطه میتونه بگه حالا چیه به من بده قیمت. سیدنا الاستاذ سلام الله علیه اشکال کرد، اونی که در ذمه آقای زامنه مثله، پس سلطه بر مثل دارد، دیگه سلطه بر قیمت چی؟ ندارد. با اونی که ما عرض کردیم معلوم میشه این مناقشه تمام نی، برای اینکه سلطه بر مثل که دارد رعایتا لحال خود آقای مالکه. خود آقای مالک اگر بگه نه من مثل رو نمیخوام قیمت رو به من بده، این مقتضای سلطه است. آقای مالک سلطه بر مثل دارد رعایتا لحاله، ارفاقا به حال او. حالا او خودش آمده از یه مقدار از حقشی گذشته، به عبارت آقایون که دیروز میفرمودن، دو نفر از آقایون که دیروز میفرمودن، به عبارت این اخرى، این آقایی که مثل رو بده کاره کنه او بهش میگن تو اگر مثل موجود بود الان باید چی کار میکردی؟ میرفتی پول میدادی مثل رو میخری، حالا پولو بده به من. چه علی خاجه چه خاجه علی، قرمه رو با قاف بنویسن یا با قیم. اگر مثل موجود بود تو باید برای او پول بدی، قیمت بدی و مثل را تهیه کنی، یا از مال خودت باید قیمتش را جبران کنی. حالا که نیست همون پولو بده به من. ما بگیم سلطه ندارد آقای مالک، سلطه دارد بر مثل، به این که بگه قیمت رو بده. چون اصل لزوم مثل برای آقای زامن ارفاقا به کی بوده؟ ولی می گفتن دیوار گچی بالا برو عینو بده، خود عین طالفه رو دیوار گچی بالا برو بده، این رعایت هم به حال او، یا نه مشغول ذمه است تا روز قیامت که ازت بازخواست کنم. این رعایتا لحال مالکه. وقتی رعایتا لحال مالک شد، مقتضای سلطنتی که بر مثل دارد اینه که مقدار از حق خودشی بگذرد. این اشکال به اینجا وارده. علا انواله مرز میکنم الناس مسلطون، علا میتونه بگذره یا نه؟ میتونه از شما پذیرایی کند توی هتل هیلتون یا نمیتونه؟ میدونم تعذر سبب شده که اون مصر رو بدن، اداء المصر ارفاقاً به مالکه یا ارفاقاً به مالک نی؟ ارفاقاً به آقای زامنه، ارفاقاً به آقای مالکه. مالک رو گفتن بابا بیا حقتو بگیر. حالا وقتی سلط برای رعایت حال اونه، رعایت حال اون که شده است، میتونه از حق چیکار کنه؟ بگذره بیا قیمت رو بده. ولکن تقول اگر مثل موجود بود باید قیمت را بدهد و مثل را به آقای مالک بدهد. حالا مثل نی، مالک میگه خب پولی که میخواستی بده به او بده بشی، بده به خودم دیگه، این کیسه و اون کیسه از فرقی که نمیکنه، بیت المالیم همه، حالا بیا اون پول رو بده به خودم. این پس الناس مسلطون راه پیدا میکنه، لا ضرر و لا حرجم راه پیدا میکنه. ایشون سه تا اشکال به لا ضرر داشت که هیچ کدوم از اشکالای سیدنا استاد سلام الله علیه وارد نی. اشکال اولش به لا ضرر، فرمود اینجا به عهده اون مثل تأخیر تعذر عقلی دارد، این که میتونه تأخیر بیندازد تعذر عقلی دارد، تا اینجا درست مثل به عهدشه. لکن اگر بگیم آقای زامن راه دیگه دارد، یکی مثل است و یکی تعذر، یه راه سومی هم هست و اون که قیمت را با آقای مالک چیکار کنه؟ بپردازه. اگر شما بگید یجوز و للزامن ان لا یدفع القیمه، خود جواز عدم دفع قیمت برای آقای مالک کیه؟ ضرریه. درسته مثل را نباید بدهد به حکم العقل و التعذر، اما چرا قیمت را وقتی مالک مطالبه می کند جایز بتونه منع کند؟ جواز منع که می تواند منع کنه، این برای آقای مالک ضرریون، پس این جواز شرعی را لا ضرر چیکار می کنه؟ می بره. ما نمی خواهیم مصر را بگیم بدهد تا شما بفرمایید که تعذرش و عدم امکانش عقلی و حکم عقله. ما میگیم قیمت را بپردازد، جواز عدم تأخیر قیمت، جواز منع قیمت، ضرر علی المالک، حرجون علی المالک با لا ضرر و لا حرج این جواز از بین میره. این جواب مناقشه اولشون. مناقشه دوم فرمود لا ضرر اثبات و حکم نمی کند. شبیه این حرف و شاید اصل این حرف مال بعض اعاظمه، مال مرحوم ناینی قدس سر رو هست که ایشون می فرماد لا ضرر حدیث نفیه، لا ضرر لا حرج هم حدیث نفیه، پس نمیتونه اثبات کنه، که ایشون هم اینجا حالا داره همینه میفرماد. این اولا سیدن الاستاذ که میفرماد یه مناقشه نقضی دارد، اشکال نقضی، و اون اینه که مرحوم آخوند مرحوم ناینی در حدیث رفع میگه حدیث رفعه نه حدیث وضعه، ولذا در اقل و اکثر میگه براعت شرعی نمیاد. لا ضررم میگه حدیث نفیه، لا حرج میگه حدیث نفیه. خب اگر این فرمایش رو شما در لا ضرر و لا حرج قبول دارید، باید در حدیث رفعم چی؟ قبول داشته باشین، اونم حدیث رفعه نه حدیث وضع. پس نباید بشود به او تمسک کرد برای براعت در اقل و اکثر کی؟ اقل و اکثر ارتباطی. در اقل و اکثر ارتباطی که من شک می کنم سور جزئه یا نه، مرحوم ناینی و دیگران میگن رفعه میاد جزئیت سوره رو میبرد، دیگه چیزی رو اثبات نمی کند، حدیث رفعه نه حدیث اثبات. خب این اشکال اولا نقض به اونجا میشد، و ثانیاً اگر ما از شما بپذیریم این اشکال اشکال مبناییه نه اشکال بنایی، ولذا بر مبنای کسانی که میگن لا ضرر و لا حرج مدلول، اون روز عرض کردم احتمالات را، مدلولش اینه که از ناحیه شرع هیچ ضرر و حرجی وجود نداره. خب از ناحیه شرع وقتی هیچ ضرر و حرجی وجود ندارد، جواز منع ضرری را وقتی برمی دارد باید جاش چی قرار داده بشه؟ بعد جواز من باید جاش عدم جواز من بیاد، عدم جواز من بیاد. لزوم معامله قبلیه رو برمی دارد، باید جاش چی بیاد؟ خیار، خیار عدم لزوم. ولی اونجا هم این اشکاله، معامله قبلیه لزومش بر مغبون ضرریون لا ضرر، لزوم رو برداشیم. خب سمم مازا برای من چه نفعی دارد؟ چیزی گیر من میاد، چیزی که همیشه آدم باید ببینید چیزی گیر خودش، چه چیزی گیر من میاد، لزوم رو برداشیم. اونجا گفتن لزوم رو برمیداریم، نتیجه چه میشود؟ پس لزوم رو که برداشتیم، اگر بخواهد شارع لزوم رو که برداشت باید چی بیارد؟ جواز فسخ بیارد، ولا از ناحیه او صرف برداشتن او کار را حل نمی کنه، هنوز ضرر سر جای خودش هست. در لا ضرر یک احتمال اینه که لا ضرر هم حکم وجودی رو میبرد، هم حکم عدمی رو میبرد، هم اونی که از ناحیه حکم باشه میبرد، هم اونی که از ناحیه مقدمات باشد میبرد، و هم لازمه بردن اگر یه جا حکم مخالف باشد به دلالت التزامیه اقتضا میکنه که حکم مخالف هم به وجود بیاد. اگر لا ضرر لزوم قبل رو میبرد، صرف بردن لزوم قبل کارساز نی، او رو میبرد بخواد ضرر از بین برود باید چی بیاره جاش؟ جواز معامله حق الفسخ بیارد. اینجا هم اگر جواز منع را برد باید چی جاش بیارد؟ عدم جواز منع را باش بیارد، میتونه اثبات کنه احکام دیگر را. اینم اشکال دوم ایشون که وارد نی. اشکال سوم تأخیر لیس ضرریاً دائماً، جوابش اینه تأخیر ضرریاً دائماً، بر اینکه آقای مالک محروم شده از انتفاع از مالش، نه عین مالش انتفاع باش میبرد، نه مثلش نه قیمتش، چی باید سنگ بندازه قلبش باشد؟ خب سنگ نمیشه بندازه قلبش باشه، دائما منع مالک از قیمت دائما ضرریون، نه اینکه بعضی ها ضرریه بعضی ها ضرری نی. چرا ضرریون؟ برای اینکه وقتی او را منع کردید از انتفاع از مالش محروم می شود، محرومیت از مال مطلقا چی؟ ضرر. این هم مال استدلالش به ضرر. استدلال ایشون به بنا مناقشش در بنا عقلا، ایشون می فرماد این بنا عقلا اولا وجود نداره، این یک شاهد آوردیم از اول شطورمون چی؟ دم نداشت. این اولا. ثانیاً اگر هم بوده اتصالش تا زمان معصوم ثابت نی، و بنا عقلا وقتی است که تا زمان معصوم باشد اونجا معتبره. از همه حرفا از بابازی بضاعتنا ردت الیه است. اما حالا من اینجا واسه تکرار میکنم، لازمه ادب اینه عرض کنم، همه حرفای من مالونه، من از خودم هیچی ندارم، نر مسائل علمی و تربیت های اخلاقی عمدش رو از امام دارم. اگه چیزی از اخلاق داشته باشم، از علم الحمدلله دارم، حالا از خیال نکنی که ندارم، نه خوبم دارم، گفت دارم خوبشان دارم، اما از اخلاق ممکنه نداشته باشم، اونو کار ندارم. در اینجا باز از باب هذه بضاعت و هو ردت الی عرض میکنم که اولا وقتی یک بنا و عقلایی در یک کلی امری بود، عقلا و عقل حکم میکنن که در جزئیات او هم شارع اگر دخالت نکرد و طبیعی است که این لوازم پیدا میکند، کشف چی میکنن؟ کشف رضایت. اگر یک امر کلی را، یک اصلی را بنا و عقلا برش بود، یه اصلی بنا عقلا برش بود، مثل اصل رجوع جاهل به سوی کی؟ عالم. این یک اصل عقلا، یک بنا عقلایی. شارع هم این بنا عقلا را چیکار کرده؟ امضا کرده. برای نسبت به فهم مسائل شرعیه در زمان خود معصومین سلام الله علیهم اجمعین مجتهدینی بودن، عالمین و احکامی هم بودن، مردم میرفتن از اونا مسائل را میگرفتن، ائمه هم نه تنها ردع نکردن بلکه چه کردن؟ چی کار کردن؟ امضا. حالا چه حدیثی بخونیم مناسب باشه؟ هر کی گفت جایزه داره، این جایزه داره. علیکه به زکریه، چون من بناس قبرم کنار زکریه ابن آدم باشه، اگه بیزارن نمیدونم، علیکه به زکریه ابن آدم فانه المأمون علی الدین و الدنیا، و این امضا کرده. اصل تقلید را شار نزدیک اردستونه، بهش بگوی حرفا نزد آقای چی. من به اون، من همه را نمیخوام بخونم، من که نه، من گفتم یه حدیثی بگید از این احادیث که مناسب باشه. همینی که آقای عبان چه رفتی به من داره؟ عبان ابن تقلب کوفیه، من اهل اطراف اصفهان ینگ دنیا، به چی مناسبه؟ این گوش نمی کنه، مثل که وقتی اینجاست گوش نمی کنه. توجه بفرمایید، من خیلی از اینا ما داریم. ببینید امام در اجتهاد و تقلیل شاید حدود بیش از 50 شاهد آورده که تقلیل در زمان ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هم بوده. یکیش روایات علاجیه است، روایات علاجیه مال مجتهدینه که دو تا روایت رو کنار هم میدیدن. من گفتم یه حدیثی بخونی از این حدیثا که مناسب با من باشد. گفت چیز کجای کاری؟ گفت چیزی بگو که عقده از دلم بگشایی. این حدیث زکریا ابن آدم مناسب بود از اون جد. خب یه برگردم به اصل مطلب، یه قاعده کلیه. اگر شارع یک اصل، یک بنا و قلائی که به صورت یک اصل است امضا فرمودن، شبیه این که تقلید را امضا کردن، رجوع جاهل به عالم و تقلید در مسائل شرعیه را نه تنها رد نکردن بلکه امضا کردن، لازمه این امضای این اصل کلی اینه که اگر بعدها هم یه خصوصیاتی بعد از زمان شارع و بعد از غیبت کبرا، بعد از غیبت صغرا به وجود آمد، لازمش اینه که شارع هم اونها رو چیکار کرده؟ امضا کرد. چون که صد گفتی 90 هم نزد. الان همه خصوصیاتی که شما در باب اجتهاد پیدا می کنید هر چیش حالا بنا عقلا برش هست متبعه، چون اصلش چیکار کرده؟ اصلشو امضا کرده. پیشبینی هم می شود یک اصل کلی بعد دارای فروع و چیه؟ جزئیاتیه. وقتی ردعی نکرده از جزئیات او معلوم می شود که او را چه کرده؟ امضا کرده. این درک عقلایی و عقلیه. این اولا. اما شارع اینجا قبول کرده فی الزمان فی المثلیه بلکی مثل و فی القیمیه، اینو قبول کرده. خب اینو که قبول کرده بقیهشون باید چی کار کند؟ کشف میکنیم که بقیهش را قبول دارد ولو در زمان معصوم سلام الله علیه نبوده. گفت که بفرمایید منزل. گفت میخ اسمم را کجا بکوبم؟ گفت رو زبون من. وقتی شارع یک اصل کلی رو امضا کرده لازمش این است که خصوصیات را هم امضا. این اولا. و ثانیاً در باب عقود و در باب ضمانات و حقوق مدنی شارع همه اون چه نزد عقلا هست با یک بیان کلی امضا فرموده است. اگر عقلا امروز حق میدن به مالک که مطالبه کند قیمت را و حق نمیدهن به ضامن که منع کند، مالک اگر رفت قیمت را ازش گرفت ولو با مراجعه به محکمه، این قیمت برای او حلاله و این حق برای او ثابت. با یک اصل کلی اینا را امضا کرده، دونه دونه نمیخواد امضا کند. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. یعنی چی؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان یکون بالحق تجارتا عن تراض. نه اینکه تی تجارت خصوصیت داره، جیمش جیم ابجدی خصوصیت دارد. تجارتا عن تراض مقابل باطل، میفهمونه این از باب کیه؟ تو جامع المقدمات چه کتابی رو بگیم که بهش بخورد؟ این از باب نموذج است، اون نموذجه، این از باب نموذجه، از باب نمونه اومده این را گفته است. وقتی از باب نمونه گفته است کل ما کان حقا عند العقلا، تا شارع ردعی نکرده باشد آیه شریفه او رو چیکار کرده؟ امضا کرده است. فرض اینه زمان حق مطالبه مالک به قیمت معد از زر المصر عقلا امضا کردن، میشه حق. حق شد چی؟ شعار الا ان یکون بالحق میاد تصحیحش میکند. فردا هم مباحثه استثناء نیستش، ولی پس فردا هست. و صلی